تأثیر سوره فجر قسمت اول استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين دار الخلاص والجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والسبع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاضطرب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لدى المرصاد. سورة مباركة الفجر وأساس إن سورة يعني روح إن سورة على الظاهر أن يتحسب جسدی که ایتان می کند در این سوره این آیات هست که تعمل انسان ادامت صلاح ربه فعکمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما ادامت صلاح فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. که بعد انشاءالله در اطراف این آیه خواهیم گفت که مقصود مبارزه با این فکر است که افرادی اکرام و انعام مادی دنیایی را دلیل سعادت واقعی می شمارند و به اون آرام می گیرند و قهرن مغرور می شوند و بعد به دنبال اون تجاره سفر پیدا می شود. اکرام مالی را دلیل اکرام شخصیت خودشان می شمارند، دلیل کرامت شخصیت خودشان می شمارند و برعکس اگر را احانت به شخصیت واقعی خودشون می شمارند. در صورتی که از نظر منطق واقعی چه فقر و چه غنا هر دو وسیله هستند هم برای این که انسان با این وسیله ها سعادتمند بشود و هم برای این که همین وسیله ها وسیله بشوند برای شقاوت و بدبختی. یعنی تا انسان چگونه رفتار بکند و چگونه احسال عمل در مقابل این اکرام و انعام ها در مقابل این غنا ها و این امکانات نشان بدهد و چه احسال عمل ها در مقابل اون فقرها به احتیاج ها و به تعبیر دیگر اینها همه برای انسان مایه های امتحان و ابتلا است. حالا بعد درباره شان بیشتر توضیح میدیم. ولی آجا اون کسانی که در این امتحان رکوزه از آب در آمدن و این مال و غنا و امکانات دنیا به جای این که وسیله خیر و سعادت قرار بدن، وسیله طغیان و فساد و استکبار در روی زمین قرار دادن، اینها را هم اشاره به اونها می کند و به عاقبت بد اونها. اما سوره با این آیات کریمه شروع می شود، بعد آیاتی هم که به اونها پایان پذیرفته است می رسیم: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه قد خلی فی عبادی قد خلی جنتی. بعد سوگند است، شروع سوره با سوگند است و چه سوگندهای لطیفی. والفجر، سوگند به فجر. فجر یعنی تپیدن به اصطلاح، تپیدن صبح. اون وقتی که شب جرد دیگه به پایان میرسد، ما دو صبح داریم: صبح کاذب و صبح صادق. صبح کاذب، قبل از صبح صادق یک تکیدی پیدا می کند به شکل عمودی، زود هم پخش می کند و تمام می کند. بعد صبح صادق که هنگامی که اولی که وقت نماز صبح می رسد که به صورت افقی مثل یک خط افقی تکیده پیدا می شود. سوگند به تکیدتم، به تکیدتم، این از اون سوگندهایی است که قرآن کریم مکرر بهش از این یاد کرده است. از جمله در سوره شمس کبرت بود دیگه: و صبح اذا تنفس و اللیل اذا عسعس. اونجا تعبیر بود سوگند به صبح اونگاه که نفس میکشد. این کلمه کشید دم که در فارسی میگویند که احتمال زیاد معنی همین است، یعنی اون دم تنفسی که باید با اون تفیده پیدا می شود. احتمالا از همین آیه قرآن هم این تعبیر فارسی گرفته شده باشد. اون دم به معنی تنفس است، اون دمی که از نوع تفیده است. یا در سوره یا ایها المدثر مثل این که بود، یا یا ایها المزمل مثل از این دو سوره: کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر. سوگند به ما، سوگند به شب، اونگاه که پشت می کند از نیمه می گذرد و دیگه داره پشت کرده در بر اول شب. حالتی شبیه این است که شب به ما رو می آورد تا به نیمه های شب دیگه پشت کرده به ما، یعنی از نصف شب به اون طرف. و صبح ادا اثر، سوگند به صبح اونگاه که پرده از چهره برمی دارد. ببینید چه تعبیر مختلف است. در یک جا تشبیه شده است صبح به یک چهره زیبا که گویی پرده ظلمانی، پرده تاریک، یک چهره زیبا، یک پرده تاریک به روی خودش آویخته است که پرده شب باشد. این صبح که انه او تشبیه دیده مثل این است که این پرده را، پرده سیاه را از جلوی چهره خود بالا می زند. فلازم کنه و صبح ادا اکثر. در این سوره، در اون سوره از شمس کبره باز تعبیر به تنفس از تشبیه دیگری فنه او در حالت شب مثل این که صبح در جیر یک پرده ای بوده، در زیر یک مثلا جسم بزرگی بوده در یک حالت خفقانی که نمی توانست نفس کشه، یک مرتبه نفس می کشه، نفس می کشه. نفس کشیدن علامت حیات است دیگه، نشانه حیات است. در اینجا تعبیر به فجر شده است. باز فجر به عنایت دیگری از اون جهت اون را تعجب میگوین که جهن تنهو سفیده صبح دامن شب رو میشکافت، مثل آبی که زمین رو میشکافت گویی این شب را میشکافت. اینها همه تعبیرهایی که در مورد صبح شده است و مخصوصا قرآن کرده است. این تنوع در تعبیرات علامت عنایت بسیار زیادی است که قرآن کریم به این به اون لحظات و اون ساعات دارد. البته این رو میدونیم که ساعات و لحظات از نظر انتصابتون به خدا که فرق نمی کند برای خدا لیکن این در ربک سباهن ولا مسا، در نزد پروردگار که نه صبح وجود داره نه شام وجود داره، برای خدا صبح و شامی وجود ندارد. نسبت صبح و شام برای خدا یکی انسان است که درش خارج می کند. شام برای انسان وقتی که انسان در روز تب و تاب زیادی داشته، خسته شده، از روشنایی به سوی تاریکی می رود، یه حالتی که واقعا هم به اثر قاعده و جریان طبیعی هم بهتر همون است که انسان اول شب بخوابد. ولی صبح انسان بعد از اون که شب را استراحت کرده است و خوابیده است و در وقتی که قضا هم تا حد زیادی هضم رفته است و یک اعصاب راحت و آرامی در یک خلوتی در یک آرامشی اون نسیم ملایم صبحگاهی به انسان میرسد، چه قبل از طلوع صبح که سحر است که در مثل لیل الادبار که اینجا هم بعد میرسید در لیل الادبار در همان است، و چه هنگام طلوع صبح یک ساعات و یک لحظات روحانی برای انسان، یعنی در مجموع یک حالت روحانیتی به انسان میدهد. پس این قسم خوردن به سفیده دم به اعتبار اون روحانیتی است که برای یک دل دیدار ایجاد میکند. یعنی اگر از این که بگذاره به آدمی که بخواد بخوابه و خوابیده باشد از سر سر، یعنی این که مثل این آدم هایی که در شوربخت امروز که سر شب را تا دو بعد از نصف شب سه بعد از نصف شب دیدار هستند و بعد اون وقت دیگه اون سنگین ترین خوابها را شروع می کنند سهر و سفیده دم و دیگه اغلب که از اینجور افراد نماز صبح هم دیگه خبر نیست، ساعت هفت از خواب دیدار کن صبحانه بکنند، ساعت نه هم برای سر کار خودشون، برای همچه از خواهی که دیگه بر صبح در تنفس وجود ندارد. این دیگه این روایت را همه شنیدیم که علی علیه السلام در همین شب 19 ماه رمضان که طبق قاعده‌ای که خودشون داشتن خودشون می‌رفتن روی معدنه مسجد و اذان می‌گفتن، که حال اذان گفتن یک کار پست و پایین است، اغلب اشخاص سعن خودشون نمی‌دونن که صداشون رو بلند کنن برن بالای معدنه بیدن الله اکبر، اصلا یه آدم در یه پایین را بشه که یه پول به اشتران خواهن در اذان بید. خودشون در همون حال که امام بودن از نظر شأن معنوی و خلیفه و حاکم بودن از نظر شأن دنیایی، خودشون میرفتن اذان میگفتن. اون شب وقتی که اذان گفتن که صبح شروع کرده بود اذان صبح را گفتن، خطاب کردن به سفیده دم به قدر، فرمود ای سفیده دم، از روزی که علی به دنیا آمده است روزی نبوده است که تو طلوع بکنی در این وقت و چشم علی خواب باشد. برای این است که این از اونهایی که بوی از معنویت بردند برای دیداری آخر شب و دیداری بین الطلوعین ارزش زیادی حائل هستند، ارزش زیادی. حتی بعضی ها را خود من شنیدم که میخواستن بچه های خودشون تربیت بکنن در آینده، از وقتی که اینها شیرخوار بودن کوشش میکردن که بین الطلوعین این بچه را به هر بهانه هست نذارن بخوابه، یه بچه شیرخوار را نذارن بخوابه، هم که با خودشون را ببرن مثلا گردش بدن اگه خوابش بخواد در انگوش رو تیز تو دهن بچه بکنن که این بچه کوچه که در حالی هم که در بنجاق هم هست بین طلوعین رو نخوابد. طاعت بیداری از درواقع ول فجر سوگند به تپیدگم، سوگند به لحظه بیداری دلهای آگاه و بیدار، سوگند به اون وقت روحانی و لیال عشر، و سوگند به شبهای دهگانه. در اینجا به تعداد از نظر عددی من فجر با علف غلام آمده، یعنی معرفه به کار برده شده. در این دومی که می فرماید و شبهای دهگانه، اینجا نفرمود من لیال العشر، فرمود و شبهای دهگانه. اینجا که به اصطلاح نکره و با تنوین ذکر شده، دو جهت ممکن است در این لحاظ شده باشد. یکی اینکه به دلیل تفخیم و تعظیم و شبهای دهگانه و یک دهشتی و یک دهشتی در کار، ممکن است این دومی بعید است و شبهای دهگانه که یعنی نه تنها یک دهشت، دهشبهایی در سال، دهشبهایی که شامل چند دهشت در سال بشود. سال عرض بشود از نظر دستورهای اسلامی ما دو تا دهشب لااقل در سال داریم که این دهشبها یک وضع خاصی و یک عنایت خاصی به این ده شبها هست. یکی ده شب اول ماه ذی‌الحجه که میاد میگذره، اصلا برای ماهایی که احساس نمیشه که همچین ده شبی هم آمد، و شاید از نظر ده شب پس شب ما داریم افضل از مثل شب قدر، ولی ما ده شب متوالی پشت سر یکی دیگر مثل این ده شب نداریم. موسی در میقات الهی که میرفت در اول ذی‌القعده رفت، یک میقات سیصدی، یک نوع به اصطلاح خلوت سیصدی که داشت با خدای خودش، ولی مثل این که در اون سیصد نتوانست به پایان برساند، تکمیل شد به ده سال دیگر، تکمیل شد به ده سال دیگر که شد 40 و یک اربعین. اون ده شبی که بعد با او تکمیل شد این ده شب بود. و لحاظا میبینیم که در اخبار روایات ما هم وارد شده، در کتابهای دعا مثل مخاطیب اینها هم هست، که یک نمازی هست که در این دهه ذی‌الحجه خونده میشود بین مغرب و عشا، که بعد از حمد قل هو الله همین آیه خونده میشود: و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المبتدئين. در کتابهای دعا هم اگر دیده باشید، خونده باشید، برای این شبها یک آداب خاصی هست و به عهد معنا معتقدم که یک آثار خاصی در این شبها هست که در اوقات دیگر میکن عبادت ها و اون دستورهایی که در این شبها رسیده است کسی اگر عمل بکند یه آثار خاصی دارد. این ده شب باز فجر به عنوان یه قطعی از قطعات شبانه روز، این ده شب یعنی ده شبانه روز در واقع به عنوان قطعی از سال، قطعی از سال، یه قطعی روحانی از سال. البته ده شب دیگه هم از کدوم دو تا ده شب، یه دهشت دیگر هم ما داریم و اون دهشت آخر که به عنوان دهشتی بعد از این دهشت هست در فضیلت، اگر که بعدی شب هست افضل از شبای این شب هست، دهشت آخر ماه مبارک رمضان هست که رسول خدا به ده شب آخر ماه رمضان که میرسید، به شب بیستم که میرسید، دیگه از شب بیستم یکم دستور میدادن دیگه بدتر برای ایشان پهن نشود و پهن نمیشد و معتکف میشد در مسجد و این ده شب رو در حال اعتکاف بسر میبرد. چون اون چی که برای موسی اون سی شب ذوالقعده و بعد دو علاوه این ده شب چل شب درست حاصل شد، برای امت اسلام در سی روز ماه رمضان حاصل می شود. منطقه کمتر از سی روز اون خبقدر در واقع برای اون کسیست که به پایان می رساند این وظیفه خودش را. حالا و سوزند به شبهای ده جانه، البته شبهایی که باز می هم مثل همون چیز هست، خیلی افراد همینجوری خیلی افراد یک عمر در دنیا زندگی می کنن و فجری ندارن، فجر ندارن، فجر ندارن. یاد هم ایامی که ما تبایر طلبگی ما بود در مذهب در مدرسه می بودیم حضرت اونجا یه آقایی بود که خب ما رمضان معمولا درسا تعطیل است دیگه، ولی خب شبها درس هست، یه درسه به عنوان درس تعطیل هست. یه آقای طلبه ای بود که این چیز بود، این به سیگار عادت داشت و به چایی هم خیلی عادت داشت. شبهای ماه رمضان اصلا نمی خوابید، هیچ تا صبح نمی خوابید، تا صبح هم تحریم می کرد و وقت بعد از شروع صبح نماز بخون حدود آفتاب اون وقت ها می خوابید، دیگه می خوابید تا نیم ساعت بخونید، نیم ساعت بخور همینقدر بیدار میشد که میگه نماز به راحتش میخون. آخر ماه که شد حقوق شهریه بخوام بدن اون چیزی که مشکلی بود که من چرا غایب نمیشم، تو ماه رمضان نبودی اینجا هستم، تو غایب بودی، تو خواب بودی ماه رمضان نبودی هستم. حالا خیلی وقتا از مردم اصلا در بعضی از وقتها حضور ندارن، خب اگر از همیشه عمرش بین طول این خواب باشه، خواب هم که برادر مرگ هست، نیمه مردگی، این در واقع بین طلوع این عمرش نداره، از بین طلوع این نداره عمرش. کسی هم که ده سال ذوالحجه بگذرد و برای او با شبهای دیگر هیچ فرق نداشته باشه، پس این هم که ده شبی ندارد، پس قسم به ده شب او خیلی نمیخورد، قسم به ده شب اونهایی که این ده شبها را دارند. و شفع ولغم سوگند به جفت و سوگند به تاق. آیا خودش بیان نمی کند که مقصود از جفت و تاق چیست؟ و حتی در یک مفسره احتمال دادن که این معنی اهم می باشد که شامل خیلی چیزها بشود، یعنی خیلی احتمالات آمده که همه هم توی حد بزرگه درست هست. یکی این که مقصود از شفع و وتر همین نماز شفع و وتر باشد، ما در نافله شب، نافله شب 11 رکعت است، این نافله شب 11 رکعت است در مجموع خودش، 8 رکعت همون عنوان نافله شب دارد، بعد از اون 8 رکعت 2 رکعت به نیت خاص نماز شب خونده می شود و یک نماز یک رکعتی هم داریم بعدش که در آخر خونده می شود که نام او نماز وتر است، نماز تک رکعتی، وتر یعنی تک تاق، نماز تک رکعتی. سوگند به اون نماز دو رکعتی آخر شب و به اون نماز یک رکعتی آخر شب، بازم این شامل افرادی می شود که همچه نمازی رو دارن و همچه نمازی رو می خونه اونه که ندارن هیچ. بعضی دیگر مثل مجموع البیان و اینها از مفسرین قدیم احتمال خوبی دادم و اون این است که وتر مقصود خود خدا، یعنی تاق واقعی، اونی که به هیچ معنا جفت نیست. غیر خدا هر مخلوقی جفته، دو تا دو چیزه، منتها هر از زبان هر علمی که هر عالمی که در نظر بگیرید، ببینید از یک جمله موجودات را دو تا میبیند و دو تا آن هستن واقعا. مثل این که خلاصه مثلا میگن هر موجودی دارای ماهیتی یعنی چیزی است و دارای وجود یعنی هستی. هر چیزی غیر از خدا چیزیش با هستیش دو چیز است، جز خدا که هستی و چیزی در او یک. یا علمای طبیعی میگن که در این دنیا اشیا بیشتر جنبه مثبت و منفی دارند، مثبتی دارد و منفی دارد و در خدا مثبت و منفی معنی ندارد. مقصود اشخاص یعنی مخلوقات غیر خدا و وقت حسین قسم به کائنات، قسم به خالق و مخلوق. احتمال دیگری که باز دارم که این همه احتمال خودی هست، نه اصلا مقصود از جفت و تاق همین خود مفهوم جفت و تاق است، یعنی عدد. عدد عدد هر عددی یا جفت است یا تاق دیگه، عدد اینجوره. انسان یکی از بزرگترین نعمتهای انسان که به وسیله او انسان میتواند عالم رو درک بکند این است که میتواند اعداد را بشناسد و جفت و تاق اعداد را از یکدیگر تمیز بدهد. شما حساب بکنید اگر انسان استعداد عددیابی نمیداشت، بعدم اعداد رو نمیتونست تقسیم بکند، چون همه اقسام اعداد از کام جفت دیگه پیدا میشود. اگر نسبتهای مختلفی که در میان اعداد برقرار می شود اول بار تا توجه به اعداد شناخته نشود، این همه نسبت هایی که در اعداد هست که بعد تئوری ریاضیات انسان هست حتی به وجود نمی آمد. از سوگند به توجه یعنی سوگند به عدد، در که عدد برای انسان یک نعمت بسیار بسیار بزرگ است. ولی با قرینه و الفجر و لیال العشر و به قرینه و لیل ادایات که بعد از وصف اولوات میاد، همون احتمال اول از همه قریفه هست، یعنی سوگند به نماز شب و به نماز وقت. البته یه چیز دیگه هست که یه احتمال دیگه هم بدن که خوبت این هست که اون لیال العشر که ده روز اول ذوالحجه است، سه روز از این ده روز یک وضع خاصی دارد. روز تربیه که روز هشتم که حساب عدد چیزی جفت است، روز عرفه که روز نهم است و تاق است، و روز بعد دهم که دهم است و جفت است. این هم هست در روایت اهل تسنن ظاهرا آمده است از رسول اکرم، مختلف هم گفتن. بعضی گفتن که ایشان فرمودن شب مقصود روز تربیه است و وقت روز عرفه، و بعضی دور دیگه گفتن که شب مقصود روز نهر است، این روز عید و قربان است، و وقت روز عرفه. که میدونیم که در میان این ده روز، روز مخصوصا روز عرفه و روز نهر، اینها فوق العاده با فضیلت هستند و روزهای عجیبی هستند. و لیل ادای عصر سوگند به شب، اونگاه که حرکت می کند سیر می کند. سر از اینجا سر با سیر هر دو یک معنا را دارد، منطقه سیر را در مورد که هم در روز سفر می دارند هم در شب، سر را در خصوص شب. اینجا و لیل ادای عصر که باید این مجاز صلاح بخار بوده سوگند به شب، اونجا که دارد می رود، یعنی از این نیمه سب به اون طرف نه اون وقتی که دارد می آید، دارد می رود، وقت مقابل با همون آیه غلیل از ادبر یکی می شود. اون وقتی که شب دارد پرش کرده، وقتی شب از اول شب تنیمه شب مثل این است که به انسان رو آورده از نیمه این شب. مثلا ببینید مثل یک فوجی، اگر ما یک فوجی را ببینیم که دارن میرن، اگر ما یک فوجی را ببینیم که دارن میرن، یا یک ماشین هایی که
مثل ماشین های این ارتشی ها یه دفعه شما سب تا ماشین پشت سر هم دیگه داره میان. همین که اول ماشینه ما اینجا ایستادیم میگیم ماشین هم دارن میان، ماشین هم دارن میان، ماشین هم دارن میان. همین که با آخر کلیسا میگیم دیگه دارن میارن، دارن میارن. وقتی که از این بده اون طرف گذشت از نظر ما دیگه سب کردن و دارن میارن. بعد سوگند به نیمه دوم شب است، اونی که ما به اسم میگیم سحر، سحر شما یه فوجی را ببینیم که دارن میان، یه عده ماشین هایی که مثل ماشین های این ارتشی ها یه دفعه شما صد تا ماشین پشت سر هم دیگه دارن میان. همین که اول ماشینه ما اینجا ایستادیم میگیم ماشین ها دارن میان، ماشین ها دارن میان، ماشین ها دارن میان. همین که با آخر کلیسا میگیم دیگه دارن میان، دارن میان. وقتی که علی این بابه اون طرف گذشت از نظر ما دیگه پشت کردن و دارن میان. بعد سوگند به نیمه دوم شب است، اونی که ما به اسم میگیم سحر، سحر از نیمه دوم به آخر اون که وقت نماز شب هم از اون از اون از اون وقت است، یعنی از نیمه شب به بعد وقت همین نماز نافله شب و نماز صبح و نماز وتر هست. بعد سوگند به این وقت خورده است تنظیم اوقات دادن زمنان